مرد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور همه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد. فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتی. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشی.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
آبی خالص در تعادلی رازآلود با مواد معدنی از دل سرچشمه کوههای شاهجان.
حذف ناخالصی آب با عبور از فیلترهای مولتی استیج و حفظ و ماندگاری مواد معدنی مفید با استفاده از فناوری مینرال پروتکشن.
آب گوارایی است از تازگی طبیعت در دل بطری‌های آب آشامیدنی تبرک.
این آب واقعا سالم و تازه است.
آب سالم و سبک تبرک.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
عصر چهارشنبه زمستان، رادیو تهران، صدای پایتخت، ساعت 16:04. لطفاً شنونده برنامه تهران ما سلامت باشید.
همکنون کرده پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
و سوگند یاد می کنم وظیفه خود را با وجدان و شرافت انجام
دهم.
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟ بله.
به نام خدای شفا دهنده، سلام.
سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت. به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست. به نام خدای مهربان. سلام همراهان محترم، برنامه تهران ما سلامت رو امروز هم تقدیم میکنیم به شما عزیزان با آرزوی تندرستی و سلامتی برای یکایک شما. خدمت شما اعلام بکنم و عنوان بکنم، همونطور که در خیلی از برنامه هامون فقط جهت یادآوری البته اعلام کردم و گفتم، کرونا هنوز تمام نشده و ما همچنان از همه مردم خوبمون میخواییم که نکات رو بهداشتی رو هم به صورت فردی و هم اجتماعی رعایت بکنن برای پیشگیری از ابتلا به کرونا و خدای نکرده اگر مبتلا هم شدن برای بهبودی و سلامتی انشالله. همراه ما باشید، برنامه امروزمون رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان با همین محور و با همین موضوع انشالله.
شروعش چطوری بوده؟ از کجا اومده و چطور به اینجا رسیده؟ کاربردش چیه و به چه کاری میاد؟ دانستنی هایی از دنیای پزشکی در چطور و چگونه؟ آزمایش گلوکوز در سال 1925 شروع شد، زمانی که 8 قطره ادرار توی یه لوله آزمایش با 6 سی سی محلول بنیدکت مخلوط شد و به مدت 5 دقیقه توی آب جوش قرار داده شدش. رنگ مایه نشون میده که مقدار قند خون چه میزان بالاه. بله، قراره در مورد دستگاه تست قند خون صحبت کنیم در چطور و چگونه این هفته. در دهه 1960 اولین نوار برای آزمایش گلوکوز خون مورد استفاده قرار گرفت. یک قطره خون روی نوار کاغذ به مدت 1 دقیقه گذاشته شد و سپس شسته شد. مقایسه رنگ به سایه ها بر روی یک نمودار نشانه ای از میزان قند خون رو نشون میداد. در طول سالهای 1978 تا 1980 اولین دستگاه مانیتورینگ خانگی که 1.8 کیلوگرم وزن داشت و دارای 18 سانتیمتر ارتفاع بود در دسترس مردم قرار گرفت. این دستگاه برای کارکرد نیاز به اتصال به برق داشت و از نظر ظاهری مشابه وسایل علمی تخیلی اون زمان بود. با این وجود امکان دریافت نتایج توی 1 دقیقه رو فراهم می آورد. در سال 1975 اولین حسگرهای سنسوری گلوکوز به بازار عرضه شد. به جای اندازه گیری قند خون توی یک زمان به خصوص که شامل یک سنسور یک بار مصرف کوچکه که درست زیر پوست قرار داره و به صورت بی سیم داده ها رو به گیرنده منتقل میکنه، سطح گلوکوز رو به صورت دائمی و 24 ساعته نگه میداره. در این روش در واقع نمونه برداری گلوکوزاز مایع بینابینی یا مایع بین سلول ها صورت میپذیره. با پیشرفت تکنولوژی و تغییراتی که توی پزشکی به وجود اومد، میشه گفت گلوکومتر یک ابزار پزشکیه که برای تعیین تخمین غلظت گلوکوز خون یا همون قند خونه. اینطوری که یک قطره کوچیک از خون که توسط سوزن زدن به پوست با یک سوزن لنست به دست اومده روی یک صفحه یک بار مصرف آزمایشی قرار میگیره که توسط دستگاه استفاده و قند خون محاسبه میشه. تا چطور و چگونه دیگه، بدرود.
و ما دوستان عزیز، همراهان محترم برنامه تهران ما سلامت، ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر پیام تبرسی هستیم، رئیس محترم بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری. باز هم میخوایم راجع به کرونا با ایشون صحبت بکنیم. آقای تبرسی سلام میکنم. آقای دکتر به شما خیلی خوش اومدید به جمع ما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
متشکرم ازتون. آقای دکتر راجع به کرونا با هم صحبت بکنیم.
کرونا بخوام تقسیم بندی کنیم، بعد بگیم در دنیا خب متاسفانه رو به افزایش رفته.
بله.
به خصوص به خاطر چین افتاد، بعد اون متعاقب اروپا و خود ایالات متحده، آمریکا هم در واقع رفت بالا.
بله.
و شاید بدترین فرم در واقع الان اپیدمی کرونا در ژاپنه. حالا اینه که واقعا چرا تو کشورهای مختلف کرونا تظاهراتش مختلفه، علل مختلفه، میشه در واقع علل مختلفی گفت که تو این برنامه در واقع وقتش نیست برای بحث. تو کشور ما خوشبختانه با وجود اینکه ما از در واقع 13 و 14 آذر این سویه های جدید کرونا در ایران شناسایی شده.
بله.
ولی خب الان که ما در خدمتتون هستیم،
بله،
خوشبختانه هنوز موارد کرونا تو ایران افزایش چشمگیر ما نداشت. حالا امیدواریم که همین حضور هم باقی بمونه، ولی خب کرونا قابل پیش بینی نیست. ممکنه که هر لحظه دوباره یک اتفاق جدیدی توی در واقع این اپیدمی اتفاق بیفته. خب باید حواسا جمع باشه، با یه سری رعایت‌های نسبی مثل همین زدن ماسک و در واقع کسایی که واکسیناسیونشون کامل نیست زدن در واقع واکسن یادآور،
بله،
شدت بیماری رو کمتر کرد.
بله آقای دکتر، الان خب به هر حال فصل زمستان هم هست، هم سرماخوردگی ها هم آنفولانزا وجود داره و همین که خب به هر حال همطور که شما هم فرمودید هرچند با اپیدمی خیلی کم کرونا هم هست، باز هم دوست داریم که شما برای ما و شنونده هامون توضیح بدین فرق بین آنفولانزا و کرونا و اینکه خب توی چه بخشی از بیماری باید بیماران نگران باشن که این آنفولانزا نیست، این چی که اینها رو مبتلا کرده این کرونا میتونه باشه و ممکنه باشه و برن پیگیری بیشتری بکنن. بفرمایید.
بله خب همونجوری که فرمودید ما الان ویروس تنفسی متعددی داریم در جامعه و اینکه واقعا الان دیگه هر کی سرما بخوره کرونا هست این الان دیگه درست نیست در حال حاضر. حالا ممکنه که در یه مدت دیگه باز تفاوت بکنه، چون تعداد تستای مثبت ما الان برای کرونا زیاد نیست، ولی خب مثلا ما از اون هم آنفولانزا داریم، هم ویروسای دیگه مثل آرسی و اینا وجود دارن. خب این ویروس تنفسی در گردشن، از لحاظ علائم زیاد نمیشه افتراقی بین اینا قائل شد که کدوم آنفولانزا است کدوم کرونا است. اگر به صورت یک سرماخوردگی خفیف باشه، تنها کاری که فرد باید بکنه استراحت و مصرف مایعات و در واقع دردی داشت مسکن، هیچ تجربه هیچ دارویی نداره خوشبختانه.
بله.
اگر مواردی باشه که شدید بشه یا اینکه تب طول بکشه یا مریض سرفه‌های شدید پیدا بکنه، اون موقع باید به پزشک مراجعه بکنن. حالا به فراخور اینکه تشخیص کدومی که از این ویروس ها باشه، ممکنه درمان در واقع خاص اون ویروس رو انجام بدن. ولی واقعا در عمده موارد که در واقع موارد همین سرماخوردگی هیچ درمان اختصاصی وجود نداره.
بله آقای دکتر، خیلی از شنونده های ما همچنان تماس میگیرن با ما و میگن که آیا رفتار ویروس کرونا همچنان مثل روزهای اولیست که آمده بود، یا با توجه به این که خب خدا رو شکر آمار مبتلایان و کشته شدگان هم همطور که شما فرمودید خیلی پایین هست، میتونه این رفتار تغییر کرده باشه و در واقع خیلی آرامتر باشه دیگه، اون تهاجمی که وجود داشت و واقعا هر کسی مبتلا میشد خیلی نگران میشد وجود نداره، یا همچنان هست بعد دقت ها بیشتر باشه؟ بفرمایید.
اون نگرانی که نباید داشته باشیم، اون نگرانی ما الان مثلا شاید مثلا تابستان 1400 و اینا نیست که مردم مثلا واکسن نزده بودن و شرایط یه شرایط در واقع مخاطره‌آمیزی بود.
بله.
خب الان بعد از واکسیناسیون و اینکه خب ما در کشورمون تعداد زیادی درصد زیادی از جمعیت مبتلا شدن به کرونا، حالا پیشبینی که یکی از این سازمان‌ها برای ما کرده بود گفت تو ایران 95% افراد یه بار کرونا گرفتن.
بله.
از اول کرونا. خب این ایمنی که ناشی از عفونت قبلی بوده و به اضافه واکسیناسیون، خب باعث شده که ما الان یه شرایط نسبی خوبی داشته باشیم از لحاظ اینکه شدت بیماری کرونا کمتر از قبله. یعنی ما به هر حال قبلا وقتی مریضا میگرفتن ممکن بود خیلی بیمارستانا پر میشد، ولی الان میبینید بیمارستانا نه، به اون صورت در واقع بستری زیادی ما نداریم، بیشتر مثلا سرماخوردگی. ولی همین مواد سرماخوردگی در افرادی که پر خطر هستن ممکنه که مخاطره آمیز باشه.
بله.
مثلا کسانی که دارن شیمی درمانی میشن، بیماریایی دارن که نقص ایمنی دارن، پیوند عضو شدن.
بله.
کسانی که در واقع داروهایی میخورن که سیستمشون سرکوب میشه، تو این افراد ما باید در واقع توجهمون بیشتر به این افراد باشه برای کرونا.
بله.
و مثلا کلا ویروس های تنفسی و اون افراد رو سعی کنیم محافظت بکنیم که خدای نکرده مرگ و میر ما بالا نره.
بله آقای دکتر، سوال کردن که آقای دکتر تبرسی خودشون هم مبتلا به کرونا شدن یا نه؟
دست گرفتیم بالاخره ما دیگه، تو دوباره من مورد مثبت ثابت شده نداشتم، ولی بالاخره مواردی بوده علائم داشتم دیگه تست ندادم اون موقع.
آها. دیگه مراقبت کردین از خودتون دیگه، ان شاءالله که هیچ وقت هم دیگه مبتلا نشید، نه شما نه شنوندهای عزیز ما. حالا مبتلا هم اگر شدن واقعا ان شاءالله که مراقب باشن که بالاخره این بیماری رو خیلی زود.
بله بله، انشالله که دیگه در ایران شویه دوباره پیدا نکنیش
انشالله. آی دکتر، راجع به واکسن هم میخواین توضیح بدین که چیکار باید بکنن؟
بله، در مورد واکسن، خب کسانی که واکسنشون زدن دوز یادآورشون هم زدن که هیچ به کاری نداره. کسانی که واکسن نزدن اصلا یا دوزای یادآور نزدن، خب حتما اون در واقع دوزای یادآور رو تزریق کنن، چون این اهمیت داره.
بله.
به خصوص این تزریق دوز یادآور در کسانی که عوامل خطر رو دارن، اونا خیلی مهمه. کسانی که سرطان دارن خدای نکرده پیوند عضون، کسانی که دارن داروهایی میخورن که سیستم ایمنیشون در واقع ضعیفه، این و افراد مسن، اینا حتما دوز یادآور رو اگر نزدن تزریق کنن. خب الان زمان خوبیه برای تزریق دوز یادآور تا کرونا هم شروعی نداره که انشالله اون سیستم ایمنیشون بتونه دفاع بکنه از این ویروس.
بله، کدام یک از واکسن ها یا چنو واکسنی واقعا فرقی نمیکنه؟
الان فرقی نمیکنه در حال حاضر. شما میدونید که سویه در واقع تغییر کرده و هیچ کدوم از این واکسن ها اختصاصی برای این سویه های جدید نیست. ولی کاری که واکسن میکنه اینه که چون ایمنی سلولی رو تحریک میکنه، باعث میشه که افراد فرم شدید یا بستری در بیمارستانشون کمتر بشه.
من آی دکتر راجع به دوران قرنطینه هم صحبت میکنید، حالا چه اونایی که سرما میخورن، چه اونایی که حالا خدای نکرده مبتلا به کرونا میشن. این کرونا خب ضعیف‌تره دیگه نسبت به سویه های قبلی. اینا چقدر
ما چیمون اینه که افرادی که خفیف میگیرن و تست نمیدن، خیلی موارد خفیف تست نمیدن دیگه.
بله بله.
5 روز از شروع علائم اگر که در واقع خودشون قرنطینه کنن و بعد دیگه تب نداشته باشن، علائم شدید نداشته باشن، میتونن قرنطینه خارج بشن. کسانی که علائمشون شدیده یا تست میدن تستشون مثبت میشه، اونا 10 روز از شروع علائم بعد خودشون قرنطینه.
بله. آقای دکتر سوال کردن که چه تفاوتی وجود داره بین ما و بین اون کشورهایی که همین الان همین کرونا داره تعداد خیلی زیادی از اونها رو درگیر میکنه و کشته هم زیاد و بالا، تعداد بالا دارن. تفاوتی داریم ما؟ ما همین واکسیناسیون فکر میکنم خیلی موثر بوده دیگه، نه؟
دو تا بگم که چیزای جامعه شناسیش خیلی وسیعه. یکی اینه که ما تعداد زیادی از جمعیتمون گرفتن، 95% جمعیتمون طبق یک تخمین تا الان مبتلا به کرونا شده. ولی مثلا خیلی کشورها مثل چین سیاستشون کرونا صفر بوده، ما اصلا نباید کرونا داشته باشیم. برای همین مردم رو شدیداً قرنطینه های شدید میکردن و در جریان بودید دیگه، چی میبستن و نمیذاشتن. خب اونا نگرفتن خیلی از افراد جامعهشون. بنابراین حتی اگه واکسن هم زده باشن، بالاخره اون ایمنیشون به اندازه کسایی که گرفتن و واکسن زدن نیست. یه علت عمدهش اینه که توی جوامع به این صورت در واقع کرونا شیوع شدیدی پیدا کرده به این خاطره.
بله بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر پیام تبرسی، رئیس محترم بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری. متشکرم که امروز با ما همراهی کردید. متشکرم از اینکه توضیحات خوبی راجع به کرونا همچنان ما از زبان شما میشنویم. باز هم توصیه ها رو داریم دیگه برای مردم، درست آقای دکتر؟ ماسک بزنن.
بله، توصیه ها برخلاف رعایت توصیه ها در واقع بدون اینکه باعث ایجاد استرس و اضطراب بشه که مثلا دوباره میخواد چه اتفاقی بیفته، نه ما اتفاق خاصی انشالله نخواهیم داشت، ولی به هر حال رعایت به خصوص به خاطر اینکه با توجه به این اتفاقاتی که داره در دنیا اتفاق میفته، باعث میشه که ما اگر خدای نکرده ویروس خاص وارد کشور ما بشه، اون تلفات و اون عوارضی رو که قبلا باهاش دچار میشدیم دیگه دوچار نشه میشه.
این الکل و ضد عفونی سطوح و اینا بعد همچنان وجود داشته باشه؟
سطوح که احتیاج نداره، این دست زدن در واقع شستش دست ها برای همه ویروس های تنفسی در واقع
لازم هست. متشکرم ازتون آقای دکتر تبرسی، خیلی لطف کردید. موفق و معید باشید، خدا نگهدارتون باشه.
دنیای اعجازآور زنجبیل موضوعیه که امروز آنچه به شما نمیگویند سراغش رفته. زنجبیل یه گیاه خوراکی و دارویی که از زمانهای دور مورد استفاده بوده. به عنوان داروی شفابخش شهرت دیرینه داره و برای مغز و بدن انسان مزایای فراوانی رو به همراه داره. درمان کبد چرب و دیابت و سنگ کلیه از ابتدایی ترین خواص استفاده از زنجبیله. زنجبیل باعث محافظت از DNA و مغز استخون میشه. یک ماده غذایی ضد قارچه و باعث تسکین میگرن با کاهش درد و التهاب توی رگهای خونی میشه. پیشگیری از سرطان، سلامت قلب و درمان چاقی با افزایش ظرفیت تحمل ورزش برای چربی سوزی از دیگر خاصیت‌های زنجبیله. زنجبیل خاصیت دارویی برای سرماخوردگی و آنفولانزا هم داره و باید اینو بگم که درمان کمردرد با خاصیت ضد التهابی زنجبیل تضمین شده است. باعث تقویت رشد موها با افزایش جریان خون توی سر میشه و درمان شوره سر رو هم در ادامه در خودش داره. زنجبیل باعث جوانسازی پوست میشه و از بین بردن جای زخم و لک و اکزما هم با زنجبیل تضمین شده است. اینطوری که دو بند انگشت زنجبیل رنده شده رو با دو قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق چایخوری آب لیمو ترش تازه ترکیب کنین و بجوشونین و بعد از سرد شدن روی صورت خودتون بمالین و بعد از 30 دقیقه با آب سرد بشونید. و اما زنجبیل توی کودکان زیر 2 سال نباید استفاده بشه. مصرف زیاد زنجبیل باعث سوزش سر دل میشه. افرادی که سنگ کلیه دارن باید قبل از مصرف زنجبیل حتما با پزشک خودشون مشورت کنن. اگر داروهای رقیق کننده مثل وارفارین و آسپرین مصرف میکنین زنجبیل نخورین. مصرف زیاد زنجبیل هم باعث میشه که داروهای قلبی و دیابت تداخل بکنن. مصرف اون توی دوران بارداری و شیردهی باید در حد تعادل باشه و مصرف زیاد زنجبیل ممکنه باعث اختلالات سیستم عصبی مرکزی بشه. بعضی از افراد بعد از مصرف زنجبیل دچار سوزش خفیف یا ناراحتی معده، رفلاکس اسید و اسهال میشن. افراد مبتلا به سنگ صفرا، دیابت و اختلال لخته شدن خون لازمه قبل از مصرف زنجبیل با پزشکشون مشورت بکنن. مصرف زنجبیل در بعضی موارد نادر ممکنه باعث بروز کحیل، سوزش دهان، تنگی نفس یا ورم بشه. در صورت استعمال موضعی زنجبیل ممکنه باعث بروز تحریکات پوستی بشه که حتما قبل از استفاده از اون باید بخشی از اون روی پوست تست بشه.
دوستان و شنوندگان محترم، همراهان بزرگوار، خیلی متشکرم که همراهی کردید با ما. متشکرم که برنامه امروز ما رو هم شنیدید. ان شاءالله که هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. صحبت‌های آقای دکتر پیام تبرسی رو شنیدید. ایشون همچنان تأکید دارن که مراقب سلامتی خودتون باشید. دوز یادآور واکسن کرونا رو فراموش نکنید و خب بهداشت فردی، زدن ماسک و شستشوی دست‌ها قبل از هر تغذیه. اینها نکاتی است که باید خیلی هممون بهش توجه داشته باشیم و خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر اینکه همچنان مردم آگاهی کشور ما در مقابل این ویروس دارن خودشون رو واکسینه می‌کنن و خدا رو شکر که اپیدمی سخت و عجیبی مثل اپیدمی‌های قبلی ما نداریم این بار. خدا رو از این بابت شاکر و سپاسگزاریم و با آرزوی سلامتی و تندرستی برای یکایک که شما عزیزان با شما خدافظی میکنیم. انشاءالله تا برنامه های بعد. خدا نگهدار.
تو ای تو دوای همه دردای ما، تو با تو گلستون میشه فردای ما، ما دل خوشیم از این که توی یار ما، دکتر مایی و پرستار ما، دکتر مایی و پرستار ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغراد و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. دل واسط آوازش تو، رقصیدی و چرخیدی با سازش، ما بی خبر و مضطرب و خسته، ما تو وای که چه صبری داری از دست ما، وای که چه صبری داری از دست ما. چه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغراد و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغراد و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی.
صدای شهر.
شما شنونده گرامی، اگه میخواین از وضعیت ترافیک شهر و اخبار خدمات آمد و شد شهری شهر تهران باخبر بشید، به 5 دقیقه های صدای شهر توجه کنید.
ترافیک.
بله، چند مسیر پرترافیک. بزرگراه شهید یاسینی، خدمت شما عرض کنم، بزرگراه آزادگان شرق به غرب از خیابان شهید بروجردی تا بزرگراه شهید تندگویان پرترافیک. بزرگراه بعثت شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان شهید بخارایی رو میبینیم پرترافیک. خیابان شوش غرب به شرقش هم پرترافیک، از میدان راه آهن تا میدان شوش. بزرگراه بسیج شمال به جنوبش از بزرگراه شهید دوران تا خیابان شهید دهقی ترافیک سنگی این وجود داره. بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوبش از بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید ستاری تراکم ترافیکی وجود داره. بزرگراه شهید گمنام شرق به غربش از میدان گلها تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری تردد خودروها داره به کندی انجام میشه و در نهایت خیابان شهید بهشتی شرق به غربش که از خیابان سهروردی تا خیابان ولیعصر ترافیک سنگینی وجود داره. خب، امروز داریم در صدای شهر صحبت میکنیم از خدمات آمد و شد در محله بزرگ تهران سر در منطقه 21 شهرداری شهر تهران. شما عزیزانی که در این منطقه از شهر رفت و آمد دارید، آیا به اتوبوس، مترو، مینیبوس، تاکسی دسترسی دارید؟ کسانی که کار هر روزشونه از تهران سر به مراکز مختلف شهر تهران آمد و شد داشته باشن، این به این وسایل نقلیه عمومی چه جوری دسترسی پیدا میکنن؟ اتوبوس به موقع میاد؟ مینی بوس داره؟ مترو نزدیکترین ایستگاه مترو به شما کجاست؟ راجع به این موضوع در صدای شهر حتما صحبت بکنید. 88-82-301 روی یه جا بنویسید و ما منتظر شماییم که نقطه نظرات، مشاهدات و تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید.
راجع به وضعیت وسایل حمل و نقل عمومی در محله تهران سر صحبت میکنیم. شما ساکن اینجا هستید، چجوری میبینید؟
اتوبوس ها دیر به دیر میاد و خیلی کهنه و فرسوده شدن. اگه بشه حالا میگم اتوبوس ها جدیدتر باشه ممنون میشه.
دسترسی به مترو داری؟
اول اینکه اصلا اینجا مترو نداره، تا بیمه اومده، ولی خب تا تهران سر مترو نیومده.
کجاست؟
بیمه، قبل آزادی. با ماشین باید بری تا بیمه، ولی خب تهران سر نداره. تهران سر با اینکه هم محله‌ای که همه خدمات داره محله خوبیه، ولی خب متاسفانه مترو نداره. جمعیتش خب روز به روز داره بیشتر میشه. بعد از اون که میشه تردد اینجا افتضاحه، یعنی یه راه مسافت 10 دقیقه با پیاده که بخوای بری حداقل باید نیم ساعت با ماشین تو راه باشی که برسی به اون مقصد.
ترافیکه.
بله، ساعت 4 به بعد، 4 تا 7 اینجا واقعا شلوغه. جمعیت هم داره روز به روز میره افزایش دیگه، رو افزایش. نیاز به مترو، اتوبوس‌های بیشتر. تو ایستگاه اتوبوس وایسیم حداقل باید 20 دقیقه نیم ساعت وایسیم که اتوبوس برسه. تازه فکر کنم 3 تا 4 تا بیشتر اتوبوس نداشته باشیم کلا تو تهران سر.
یعنی اینقدر تعداد کمی که بره دوباره برگرده؟
بله دیگه، اتوبوس وقتی کم باشه مسافرها علاف میشن، مجبورن با ماشین برن اینور اونور.
وضعیت تاکسی رانی اینجا چجوریه؟
والا تاکسیش خیلی خوبه، اوکیه، ولی خب اتوبوس و متروش واقعا ضعیف. اول اینکه مترو اصلا نداره، بعد اتوبوس هم که داره خیلی کمه.
صحبت از مینیبوس هم شده، آیا اینجا مینیبوس رانی داره؟
اینجا مینیبوس والا من ندیدم، دروغ چرا بگم، مینیبوس ندیدم من.
شما صدای شهر میشید.
خب، گزارش همکار خوبم خانم افشارنژاد رو شنیدی. دوستی که در گزارش صحبت می‌کردن اشاره کردن که ایستگاه مترو در بیمه هست. بیمه هم شمالی و جنوبی بزرگراه شهید لشکری وجود داره. اما سوال مهم اینه، اگه کسی از تهران سر داره صدای ما رو میشنوه بتونه جواب بده ممنون میشیم، از خود بیمه تا بخواید برید تهران سر یا برگشت از تهران سر برید به ایستگاه مترو بیمه چه امکان حمل و نقلی وجود داره؟ حتما به ما در صدای شهر اطلاع بدید، یا اگر وجود نداره به ما بگید که پیگیرش باشیم. 88-82-301 تو بخش ردی.
به رادیو تهران گوش میکنید.